ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بر اساس لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، خانوارهایی که درآمد ماهانشان کمتر از 2.5 میلیون تومان باشد یارانه دریافت می‌کنند. آمریکا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد. عباس عراقچی مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات با 5+1 را تکذیب کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت بر اساس لایحه بودجه سال 94 خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه نخواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب شد. به گفته او بر اساس این لایحه کلیه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه مستمریشان زیر 2.5 میلیون تومان باشد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نیز عشایر و خانوارهای روستایی مشمول دریافت یارانه اند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، خانوارهایی که درآمد ماهانشان کمتر از 2.5 میلیون تومان باشد می توانند یارانه نقدی دریافت کنند. در پی پرتاب ماهواره فجر به فضا، آمریکا بار دیگر درباره برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه موضع آمریکا را دایر بر این که برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تلقی می شود تکرار کرد و گفت آمریکا این فعالیت ها را از نزدیک رصد می کند. دولت های غربی پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی توسط ایران را پوششی برای کسب توانایی پرتاب سلاح هسته‌ای به وسیله موشک بالستیک می دانند. جن ساکی بر نگرانی جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های موشکی ایران هم تأکید کرده و گفته برنامه تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای بخشی از مذاکرات میان ایران و 5+1 است. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران اما روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران را در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اون ماهیت برنامه موشکی ایران را کاملا دفاعی توصیف کرد و گفت ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند و در باره آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی همچنین گفته در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با 5+1 چه در گذشته و چه در حال اجازه طرح مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده، در آینده هم داده نخواهد شد. نمایندگان مجلس شنبه 14 بهمن تصویب کردند که نه تنها ایجاد مانع در برابر امر به معروف و نهی از منکر جرم خواهد بود، بلکه قوه قضاییه باید شعبه ویژه‌ای هم برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اختصاص دهد. بر اساس اصلاحیه ماده 9 این طرح، ایجاد مانع برای آمران به معروف و ناهیان از منکر جرم بوده و علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می شود. در تبصره ماده 11 هم آمده که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی اند. رویا کریمی مجد گزارش می دهد.
میگویند همه چیز از یک درگیری در نیمه شعبان 3 سال پیش آغاز شده است، نیمه شعبان سال 91. علی خلیلی پیش از مرگش به خبرگزاری فارس گفته بود:
علی خلیلی هستم، طلبه پای 4. نیمه شعبان 2 سال پیش بود، به نظرم ساعت 12 شب بود که هر دوست از بچه ها رو برسیم خونه های خاک سفید بود، 4 سید و شهده بود. به نظرم دیدیم که 5-6 نفر دارن 2 خانوم رو اذیت میکنن. شهرش آدم نیست، بچه‌ها میگن که داشتن به زور سوار ماشینشون میکردن که ما رسیدیم اونجا. من از موتور پیاده شدم و رفتم به اینا تذکر دادم، گلاویز شدیم و یهو یه چاقوی نثار ما شد.
با مرگ علی خلیلی در سر جراحات وارده، نمایندگان مجلس طرحی را در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ارائه کردند، طرحی که به گفته تحلیلگران تا به امروز از اهداف اولیه خود پیشتر رفته است. با اینکه در روند رسیدگی دو ماهی مجلس شورای اسلامی به این طرح دولت حسن روحانی و قوه قضاییه مخالفت خود را با مفاد آن اعلام کردند، اما طرح مذکور در 16 مهر ماه با 156 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای نگهبان اما با بررسی این طرح اعلام کرد 14 بند از 24 بند آن مغایر با قانون اساسی است و طرح را برای بازنگری به مجلس بازگرداند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در مورد مصوبات روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی میگوید:
بخش‌هایی که مجلس در واقع امروز اصلاح کرده پیرو همون هدف اولیه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر است و مواردی هم که تصویب شده در واقع در راستای حمایت قضایی و شاید در مواردی هم حمایت مالی از این آمران به معروف و نهی از منکر است، مواردی مانند تشکیل شعب ویژه یا اینکه آمران به معروف و نهی از منکر در صورت اینکه اتفاقی براشون بیفته مشمول قوانین جانبازان بشن، همینطور مقامات دولتی و یا افرادی که در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد میکنند باهاشون برخورد بشه. ولی میشه گفت که این اشکالاتی که رفع شده در جلسه امروز هنوز به اون بخش عمده اشکالات نرسیده.
اما چه ضرورتی سبب شده تا چنین طرح پرجنجالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؟ تقی رحمانی جامعه شناس ساکن پاریس پاسخ میدهد:
ببینید، این لایه امر معروف به مشکل برخورده، شورای نگهبان برگردانده و ایرادای شورای نگهبان در حقیقت دغدغه مردم نیست، ولی به سلام معروف یک نوع هزینه های برای حکومت و دولت ایجاد میکنه. اینا اومدن به شکلی با یه اصل بسیار گنگی که این مردم مشخص نیست، در حقیقت به دنبال یافتن یه مفر به ظاهر قانون و تصدیب شده که بتوانن دلایه یا دفاع مردم اقدام خودشون انجام بدن. میشود گفت که این یه تمهیدی است که اگر دولت در آینده نهادی در اختیارات داشته باشن بتوانن به بهانه مردم با توجه به امکانات که دارن یک خیابان‌ها رو تسخیر کنن، ایجاد رو به وحشت کنن، از این طرف دیگه فشار بیارن به مدیران و مقامات، کاری که الان دارن همین با وزارت ارشاد کنونی میکنن، کاری که دارن الان به اصطلاح برای با وزیر امور خارجه میکنن، اجازه نمیدهن دیگران صحبت کنن، ولی خودشان به بهانه اینکه امکانات دارن، قدرت دارن، وارد خیابان بشن، به مقامات فشار بیارن. برنامه‌شون اینه. حالا این طرح چقدر عملی بشود و هیچ تصویب بشود یه بحث دیگه است. متاسفانه چنین نگاهی تو مجلس حاکمه که خودشون نماینده‌های مردم میدونن.
بر اساس آنچه روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و برابر آنچه در طرح آمده در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سگانه امر به معروف یا نهی از منکر کنند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی پیش از این گفته بود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اساساً برای نهی از منکر تشکیل شدند، اما بر اساس این طرح افراد با چه معیاری میخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ بنابراین این طرح موجب هرج و مرج خواهد شد. احسان مهرابی اما معتقد است که هنوز مواد مناقشه برانگیز این طرح در مجلس مطرح نشده است.
نقطه حساسی که خیلی مورد اعتراض دولت واقع شده و شاید ممکنه در بعضی موارد قوه قضاییه معترض باشه، قانون هست که شورایی را تشکیل میده که اون شورا مسئولیتش به عهده یکی از ائمه جمعه هست و در واقع مصوبات این شورا برای دیگر دستگاه‌ها مانند قوه مجریه هم الزام آور میشه برای اجرا. مواردی که تشکیلات جدیدی باید ایجاد بشه برای امر معروف و نهی از منکر، اون هم مورد اعتراض دولت هست و هم به لحاظ قانون اساسی چون برای دولت تکلیف مالی ایجاد میکنه عملا مخالف قانون اساسی هست. طبیعتا اینها بخش هایی هست که نمایندگان در روزهای آینده به اون خواهند پرداخت.
همزمان با آغاز بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی، رشته اسید پاشی های زنجیره ای در استان اصفهان انجام شد که هنوز عاملان آن بازداشت نشدند. برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند اسید پاشی ها برای بدنام کردن این طرح صورت گرفته است.
درباره یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در پی تشدید بحران اوکراین و پیشروی جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در مناطق شرقی این کشور، خبرها حاکی است که آمریکا در حال تجدید نظر درباره ارسال تجهیزات جنگی به اوکراین است. به نوشته رسانه‌های اوکراینی، افزایش کمک‌های مالی و نظامی واشنگتن به کیف قرار است از مهمترین مسائل مورد بررسی وزیر امور خارجه آمریکا طی سفرش به پایتخت اوکراین باشد. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن ابراز نگرانی کشورش از افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین گفت که واشنگتن گزینه‌های مختلف برای حل این بحران را در دست بررسی دارد. پنجشنبه قرار است جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به کیف سفر کند و در حالی که تجهیز شبه نظامیان در شرق اوکراین بار دیگر شدت یافته، کیف خواستار افزایش کمک‌های مالی و نظامی غرب است. دولت اوکراین میگوید با تخصم روسیه به خاک این کشور روبروست، اما موسکو همواره هر گونه مداخله در این بحران را رد کرده. در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به کیف، روزنامه نیویورک تایمز نوشت که واشنگتن ارائه کمک‌های نظامی به کیف را بعید نمی‌داند و CNN نیز گزارش داد که این رویکرد در میان مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکایی حامیان بسیاری دارد. در این حال، یک مقام در دولت آمریکا که هویتش فاش نشده به CNN گفت که کاخ سفید همچنان در حال سنجش واکنش‌های احتمالی روسیه به این اقدام است. دوشنبه بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با CNN گفت که ارسال تسلیحات به اوکراین لزوماً مشکل را حل نمی‌کند و به عقیده واشنگتن تحریم‌ها بهترین راه برای تقابل با روسیه است. در روزهای گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیز بار دیگر بر مصمم بودن واشنگتن برای تحت فشار گذاشتن و به انزوا کشاندن روسیه به دلیل سیاستش در اوکراین تاکید کرد. ایوان یاکوبیت، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر لزوم حمایت همه جانبه از دولت اوکراین تاکید دارد.
якщо ми отримуємо від наших партнерів краще озброєння, наші військові тих умовах, яких вони є, вони набагато краще.
بیشک ارسال تسلیحات به نظامیان ما کمک خواهد کرد. زیرا مشخصاً موفقیت‌های نظامی باعث افزایش هزینه‌ها برای روسیه خواهد شد. اما فشار اقتصادی بر مسکو نیز مؤثر است و سرنوشت این رویارویی صرفاً در عرصه نبرد رقم نخواهد خورد.
питання війни вирішується не лише на полі бою.
پس از شکست آخرین دور تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس جدید در اوکراین، دامنه درگیری‌ها در شرق این کشور گسترش یافته. دوشنبه الکساندر زاخارچنکا، رهبر شبه نظامیان در دنیتسک، اعلام کرد که جدایی طالبان در صددند شمار قوای خود را به 100 هزار نفر افزایش دهند و استان‌های جنگ‌زده دنیتسک و لوگانسک را به طور کامل تحت تسلط خود درآورند. بگدان یرمنکا، دیپلمات اوکراینی، معتقد است که کیف باید توافق مینسک که پیشتر با جدایی طالبان حاصل شده بود اما عملا به اجرا در نیامده را باطل اعلام کند.
альтернативи прийняттю у вересні мінських домовленостей не було. Але на сьогодні склалася абсолютно інша ситуація, коли ці домовленості не виконуються.
در سپتامبر گذشته اوکراین چاره‌ای جز امضای این توافق نداشت. اما اکنون وضعیت متفاوت است. این توافق نه تنها به حل بحران که به حفظ وضعیت موجود کمک نکرد، اما کیف را در موضع ضعف قرار داد. مذاکره با آمریکا و اتحادیه اروپا برای افزایش کمک به اوکراین از جمله تقاضای کمک‌های نظامی باید در اولویت قرار گیرد. زیرا معتقدم تنها ادامه مقاومت باعث مهار جاه‌طلبی‌های روسیه خواهد شد و تا تشدید بحران در این کشور برای ما زمان خواهد خرید.
ресурсів Російської Федерації і виграло би для нас час.
سه‌شنبه خبرگزاری‌های روسی به نقل از دنیس پوشیلین، یکی از رهبران جدایی طلب، نوشتند که غرب ارائه تسلیحات مرگبار به ارتش اوکراین را از پیش آغاز کرده بود. او همچنین کیف را متهم کرد که از آنچه روش جنایتکارانه آمریکایی در جنگ نامید الگو برداری می‌کند. این در حالی است که منابع غربی می‌نویسند واشنگتن درباره ارسال تسلیحات به کیف هنوز تصمیم نگرفته، زیرا نگران است این سیاست به جنگ نیابتی آمریکا و روسیه در اوکراین منجر شود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از شما شنوندگان رادیو فردا دعوت میکنم که بجز شماره های پیامگیر و پیامگیر ما که معمولا با اون تماس میگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون میگذارید، شماره جدید رادیو فردا که از طریق وایبر و واتس اپ هم این امکان رو فراهم میکنه که دیدگاه شما رو ضبط کنیم و داشته باشیم در طول روز هم رو اعلام میکنم، 2420-725-970-30. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.